فصل 11 هم. ضمیر ناخودآگاه در خدمت حافظه. بخش اول، ضمیر ناخودآگاه خیش را به کار اندازید.
همانطور که در رابطه با مسئله تکرار کردن نیز گفتم، هرگز نباید سعی کنید موضوع یا متنی را در زمان واحد حفظ کنید. برای اینکه متن یا موضوع در حافظه حک شود، ضروری است که ریشه های بسیاری در مناطق مختلفی از ذهن و خصوصاً در ضمیر ناخودآگاه بدواند و این کار تنها با صرف وقت عملی خواهد بود. در واقع بخش مهمی از به خاطر سپردن و به طور کلی کار فکری، حاصل کار ضمیر ناخودآگاه است. موادی که حافظه ما از آن شکل گرفته و به دنبال آن نتایج عمل کرده آنها در ضمیر آگاه ما مشاهده می شود، در آزمایشگاه اسرارآمیز ضمیر ناخودآگاه سازماندهی می شود. در آنجاست که حتی ساده ترین تخیلات نیز مانند یافته های خارق‌العاده آزمایشگاهی شکل می گیرند و در همانجاست که غالباً هنگامی که با توجه آگاهانه خود سعی زیادی برای حل مسائل بیهوده صرف کرده و پس از نیافتن راه حل مسئله را رها کرده اید و دیگر به آن نمی اندیشید، مسلماً آن مشکل حل می شود. در این رابطه مثالی معمولی که می توان مطرح کرد، جستجوی کلمات برای حل یک جدول است. اکثر اوقات موقعی که سریعاً نمی توان این کلمات را به خاطر آورد، کافیست برای مدتی اندیشیدن به جدول را رها کنید تا راه حل آن را به راحتی بیابید. در این حالت، ضمیر ناخودآگاه روی آن کار کرده است. من معتقدم خصوصاً در هنگام خواب است که افکار در ضمیر ناخودآگاه ریشه می‌دوانند. به همین دلیل توصیه می‌کنم که هرگز درسی را برای همان روز مطالعه نکنید، بلکه بهتر است آن را بعداً در شب و یا بهتر از آن فردا شب که صبح روز بعد باید مطلب را در کلاس ارائه کنید مطالعه نمایید. غالبا فردای آن شب شخص از اینکه درس را کاملا می‌داند متعجب می‌شود. به هر حال اگر موضوع دقیقاً هم به این صورت نباشد، حداقل مطالب بسیار ساده‌تر، روشن‌تر، مشخص‌تر و بسیار راحت‌تر برای حفظ کردن آماده می‌شوند. در این حالت ضمیر ناخودآگاه بدون آگاهی شما روی این مطالب کار کرده است. این روش نه تنها در رابطه با دروسی که باید آموخته شوند به کار می رود، بلکه می توان از آن برای حفظ متون سخنرانی ها و نقش هایی که مثلا باید در تئاتر ایفا شود نیز استفاده کرد. همان گونه که در کتاب بیودینامیک مغز متذکر شده ام، نوع دیگری از این روش نیز توسط ماکس شروور مطرح شده است. یک شب فکری به ذهن او می رسد که به فرزندش کمک کند تا او بتواند شعری را حفظ کند. برای این کار او این شعر را در هنگامی که فرزندش به خواب فرو رفته بود برایش تکرار می کند. فردای آن روز او مشاهده می کند که کودک این درس را بدون اشکال تکرار می کند. وی که از این موفقیت بسیار خوشحال شده بود، دستگاهی را اختراع می کند که شامل یک ضبط صوت، یک ساعت الکتریکی و یک بلندگوی کوچک است که آن را زیر گوش قرار می دهند. در یک ساعت معین که خواب در آن عمیق است، دستگاه خود به خود کار را شروع کرده و درس را که از قبل روی آن ضبط شده زمزمه می کند. نتایج به دست آمده در اکثر اوقات بسیار رضایت بخش بوده و امروزه بسیاری از هنرمندان از این دستگاه برای یادگیری نقش خود در خواب استفاده می کنند. این حالت به گونه ایست که گویی مغز چون توسط سایر مشغولیات و نگرانی ها احاطه نشده است، دارای توانایی بسیار زیادی برای جذب موضوعات مورد نظر و به خاطر آوردن این مطالب می باشد. با این حال چون استفاده از این دستگاه کار فکری سنگینی را آن هم در شرایطی که مغز باید استراحت کند به او تحمیل می کند، لذا توصیه می کنم که ترجیحاً روش اول را به کار ببرید.
بخش دوم، ریتم و آهنگ آلفا را آماده ساخته و به کار ببرید.
به نظر می رسد که آماده بودن ضمیر ناخودآگاه در مدت خواب همراه با وضعیت خاصی است که در آن حالت مغز جایگاه آهنگ‌های الکتروانسفالیک آلفا یا دلتا می باشد. در این رابطه متذکر می شوم که تغییرات الکتریکی سلول‌های مغزی در مجموع باعث ایجاد جریان‌هایی می شود که می توان آنها را از خارج جمجمه نیز ضبط کرد. این جریان‌های عملی دارای ولتاژی بسیار ضعیف، حدود 0.1 میلی ولت و حالت نوسانی هستند که به همین دلیل گاهی اوقات اسم نامناسب امواج مغزی به آن داده شده است. بر حسب فرکانس و به عبارت دیگر بر اساس تعداد نوساناتی که در هر ثانیه ایجاد می شود و بر اساس شدت آنها، اساساً 4 نوع جریان الکتریکی مغزی وجود دارد که آنها را بر حسب ریتمشان آلفا، بتا، تتا و دلتا می نامند. اولین گروه به استراحت حواس مربوط می شود. این گروه نوسانات منظمی از نوع شبه سینوس است که 8 تا 12 سیکل در ثانیه دارد. این حالت را می توان در یک فرد عادی در حال استراحت که از نظر روانی نیز در آرامش باشد و عضلات وی کاملا رها شده و چشمهایش نیز بسته باشد مشاهده کرد. اما هنگامی که به این شخص دستور داده شود که چشمهایش را باز کند، این نوسانات از بین می رود. همچنین در صورتی که این شخص نوعی تلاش فکری انجام داده یا صدایی به اندازه کافی شدید به گوش وی برسد و یا دردی در بدن او ایجاد شود نیز، این حالت از بین خواهد رفت. ریتم بتا در رابطه با فعالیت حواس می باشد که شامل نوسانات بسیار کوچکی است که فرکانس آنها سریع‌تر از ریتم آلفا است، 14 تا 30 نوسان در ثانیه. این حالت در برخی افرادی که چشمهای خود را بسته نگاه می دارند به وجود می آید. اینها افرادی هستند که تخیل ایشان مغلوب حس بینایی بوده و دارای تعادل ضعیف عصب واک سمپاتیک گردنی می باشند. شکل سوم فعالیت ریتمی بسیار کمیابتر بوده و وجود آن نیز ناپایدارتر است. فرکانس این امواج پایین و از 4 تا 7 نوسان در ثانیه متغیر است که ریتم تتا نامیده می شود. این وضعیت معمولاً مربوط به هیجانی ناخوشایند است. این حالت را همچنین در افرادی که رفتار تهاجمی دارند نیز می توان مشاهده کرد. نوار الکتروانسفالیک بر اثر ناراحتی‌های مختلف سیستم مرکزی اعصاب، نظیر سر، آنسفالیت‌ها، مننژوانسفالیت‌ها، آسیب‌های مغزی و دنباله آنها، تومورهای مغزی و روانپریشی‌های شدید، خصوصاً اسکیزوفرنی، تغییر می‌کند. از سوی دیگر، الکل، کافئین، آرام بخش‌ها و تعدادی دیگر از مخدرها نیز امواج آلفا را به صورت متغیری تحت تأثیر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، درجه این تأثیر بر حسب افراد مختلف متغیر است. اما تأثیر توتون واضح‌تر می‌باشد. تقریباً تمامی سیگاری‌های حرفه‌ای آلفای خیلی ضعیفی را ارائه داده و متقابلاً در این حالت دارای فعالیت بتای قابل ملاحظه‌ای هستند. تحقیقات باربارا براون نشان داده که در الکتروانسفالوگرام افراد سیگاری حرفه‌ای را به علت ضعف در امواج آلفای ایشان به سادگی میتوان از افراد غیر سیگاری تشخیص داد و از آن گذشته آلفای افراد سیگاری نسبت به اشخاص غیر سیگاری سریع‌تر نیز میباشد. این مسئله باید هشداری برای این گروه باشد تا در صورتی که مایلند از روش‌های به خاطر سپاری که ریتم آلفا در آنها وارد عمل می‌شود برخوردار شوند، مقدار مصرف توتون خود را کاهش دهند. ریتم آلفا در مراحل اولیه خواب ایجاد می‌شود، ولی مدت و اهمیت آن به تدریج کاهش می‌یابد. نوارهای الکتروانسفالیک در چند مرحله مختلف که آخرین قسمت آن به خواب عمیق مربوط می‌شود، نشان می‌دهد که در این مرحله ریتم بسیار کندی که مساوی با 4 نوسان در ثانیه و حتی کمتر از آن است به وجود می‌آید که نام آن را دلتا گذاشته‌اند. بیداری دارای ریتم تند و تشدید شده‌ای در جهت عکس مراحل متوالی است که منجر به خواب شده‌اند. و اما در رابطه با موضوع مورد نظر ما، چون در جریان خواب همان گونه که در فرازهای قبلی دیدیم مغز قادر است متنی را به صورت خودکار ضبط کند، امکان دارد که با ایجاد ریتم‌های آلفا و دلتا به صورت ارادی بتوان عمل یادگیری را راحت تر انجام داد. این دقیقاً همان چیزی است که حدود 30 سال است با استفاده از روشی که در ذیل می آید اثرات آن را مشاهده کرده ایم. در مرحله اول متنی را که مایلید فرا بگیرید، نظیر یک سخنرانی، نقش تئاتر، درس، اطلاعات ادبی، تاریخ، زبان، جغرافیا و غیره روی یک نوار ضبط کنید. پس از انجام این کار، راحت روی یک صندلی نشسته یا روی یک تخت دراز بکشید و سعی کنید که حالت آرامش تا حد امکان کامل که در 2 مرحله انجام می شود در خود به وجود بیاورید. این 2 مرحله عبارتند از عدم انقباض عضلانی و آرامش روحی. در مرحله اول چند تنفس عمیق و آرام انجام داده و سپس بدون هیچ گونه تلاشی چشم‌ها را ببندید. دهان را بدون آنکه لب‌ها به هم فشرده شده باشند بسته و مشت‌ها را نیمه باز کنید. به دنبال این اعمال، عضلات بازوی سمت راست و سپس بازوی چپ را از حالت انقباض خارج سازید. این کار را به راحتی می توانید در جریان تنفس انجام دهید. به صورتی که اگر کسی دست شما را بلند کرد و رها ساخت، درست مانند یک جسم بی جان به زمین بیفتد. هنگامی که دست‌ها رها شد، همین کار را با پاها و سرانجام با عضلات شکمی انجام دهید. این حالت آرامش عمومی عضلانی باعث نوعی آرامش روحی می شود. زیرا فشار عضلانی رایج‌ترین نشانه انقباض روحی و حالت عصبی است. با متوقف ساختن حالت فیزیولوژیکی این وضعیت، حالت روحی را نیز که ارتباط بسیار نزدیکی با آن دارد، آرام خواهید ساخت. در 2 مرحله تمرین باید آرامش مطلقی برای روح ایجاد کنید. هنگامی که عضلات کاملا آرام شدند، به آهستگی و به صورت خودکار این جمله را تکرار کنید. من آرام هستم. آرام. 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 در این حالت در عرض چند دقیقه سر و صدای بیرونی به صورت ضعیفی قابل درک خواهد بود و اعضای بدن سنگین به نظر می رسند. و حساسیت نیز کاهش می‌یابد. مغز جایگاه ریتم آلفا و گاهی ریتم دلتا می‌باشد. در این هنگام باید ضبط صوت توسط شخص دیگری و یا ترجیحاً توسط یک وسیله اتوماتیک که از قبل تنظیم شده باشد به کار بیفتد. گفته‌ها باید به صورت آرام و فقط در حد قابل شنیدن باشد. در جریان گوش دادن هیچ تلاشی از نظر توجه یا درک نباید انجام گیرد. در چنین شرایطی اطلاعات و خصوصاً اطلاعات زبان مانند جادویی در مغز حک می شوند و در واقع همان کار انجام شده ولی به صورت ارادی و با شناخت حالتی را به وجود می آوریم که در آن ضمیر ناخودآگاه در جریان خواب وادار به کار می شود.
بخش سوم، روش تلقینی.
روش یادگیری که آن را تشریح کردم پایه و اساس روش تلقینی است که توسط گئورگی لوزانوف، پزشک و روانپزشک بلغاری ابداع شده است. در این حالت دانشجویان در وضعیت آرامشی که تا حد امکان کامل باشد قرار می‌گیرند. سپس استاد همراه با پخش متنی از موسیقی کلاسیک دروسی را که مایل است تدریس کند و معمولاً زبان‌های خارجی هستند می‌خواند. در طول مدت خوانده شدن درس، شاگردان نباید توجهی به مطالب گفته شده بکنند و باید منحصراً به موسیقی گوش فرا دهند. گئورگی لوزانوف در این مورد میگوید: دانش آموز از این طریق در عرض 2 تا 3 ماه مجموعه اطلاعاتی را میآموزد که یادگیری آنها معمولاً به 2 سال تحصیل دانشگاهی نیاز دارد. این روش که سالهاست در مؤسسه معروف تلقین شناسی در صوفیه به کار می‌رود، امروزه در تمام دنیا و خصوصاً در آمریکا که شدیداً حالت تجاری به خود گرفته است گسترش یافته و حتی به شکلی که کلاهبرداری را تداعی می کند مورد استفاده قرار گرفته است. گی گیرلوس و جولیوس سگال که از سوی دولت آمریکا برای مطالعه در مورد تحقیقات سازمان بهداشت در آمریکا در رابطه با خواب مأمور شده بودند اینطور می گویند: در حال حاضر تقریباً در تمام شهرهای بزرگ آمریکا مراکز آموزش از طریق آرامش و از طریق خواب وجود دارد که به شما وعده می دهند هر نوع اطلاعات متصور را به شما آموزش داده و شخصیت شما را بدون هیچ گونه تلاشی اصلاح و تقویت کنند. این وعده ها از یادگیری زبان فرانسه تا آموزش های تکنیکی نظیر موفقیت در تجارت، مبارزه با بیخوابی، روان درمانی پیشرفته، درمان ناخن جویدن، اعتیاد به دخانیات و غیره را در بر می گیرد. گروه اعزامی می افزایند در آمریکا شرکت هایی که کارشان آموزش از طریق خواب است میلیون ها دلار در سال درآمد دارند. ارزش این روش هر اندازه که باشد و علارغم موفقیت غیرقابل انکار روش تلقینی و روش هایی که به آن وابسته هستند نظیر روشی که ما مطرح کردیم، تصور می کنم که سایر روش هایی که در این کتاب ارائه شده و نیاز به توجه، قوه درک، منطق و تداعی افکار دارند نیز ارزش خود را حفظ کرده و نباید نادیده گرفته شوند. این روش ها در عین حال که به خاطر سپاری را بهبود می بخشند، در واقع برخی از استعدادهای ذهنی را خصوصاً در ارتباط با آموزش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تربیت رشد می دهند. به خاطر داشته باشید که میل به ایجاد پرورش ضمن حذف هر گونه تلاش ارادی و تعمق آگاهانه در واقع به دنبال سراب رفتن است.
بخش چهارم، روشی اساسی برای به خاطر آوردن.
همان گونه که ام جورج دوهامیل از آکادمی فرانسه مطرح می‌سازد، برای به یاد آوردن اسامی که ظاهراً فراموش می‌شوند، می‌توان از ضمیر ناخودآگاه یاری گرفت. وی در این مورد می‌نویسد: مثلا من می‌دانم که این نام وجود دارد. با این حال برایم غیر ممکن است در این شب تشییع جنازه آن را به خاطر بیاورم. وضعیت تقریباً ناامیدکننده‌ای برایم به وجود می‌آید. تنها مختصری از این فراموش شده وجود دارد. یک حرف کافی است. این اسم به احتمال خیلی زیاد به یک آ و یا به یک سیلاب مانند جا خاتمه می‌یابد. ذهن سرسختانه روی این ردپای نامطمئن شروع به کار می‌کند. البته این کار ممکن است دو روز طول بکشد. من می‌توانم آن را رها کرده و بروم، بیایم، کار کنم و یا صحبت کنم. اما این کار دقیق و آرام همچنان انجام می گیرد. ذهن به صورت حاضر و بدون وقفه در اطراف این نور ضعیف و نوساندار و این ردپای نامطمئن تصاویر و خاطرات دقیقی را که می توانند باعث روشن شدن آن شوند به صحنه می آورد. من مانند عکاس ها در فضای نیمه تاریک خاطرات و تصاویر را بیرون می کشم تا آن نام را به دست بیاورم. اگر اقدامات انجام شده منجر به شکست شود، فعالیت شدیدتری را در پیش خواهم گرفت. به صورت متوالی سیلاب‌هایی را که بیش از سایرین خود را نشان می‌دهند آزمایش می‌کنم. البته این کار در زیرزمین ذهن من انجام می‌گیرد. گاهی اوقات نوری می‌درخشد و سیلاب دوم به سیلاب اول می‌چسبد. من ابتدا جا را پیدا کرده بودم و ناگهان لوجا در اندیشه‌ام می‌درخشد. از این پس وقایع سریع‌تر اتفاق می‌افتد. ذهن هنوز به دنبال صداها بوده و سوال می کند و ناگهان تمام کلمه در ذهن پیدا می شود. این کلمه کالوجاست. چقدر ساده است. چگونه آن را فراموش کرده بودم؟ حقیقتاً باید این شکنجه واقعی را تحمل می کردم تا نام همکارم را به خاطر بیاورم. ولی پس از به خاطر آوردن آن باید به استراحت بپردازم. این پیروزی کوچک به من نشان می دهد که ذهن من هنوز به خوبی کار می کند. البته به شرطی که آن را بیکار رها نکنم.
بخش پنجم، چگونه می توان از طریق خود تلقینی به حافظه استحکام بخشید؟
اگر تلقین به معنای وارد ساختن یک اندیشه به مغز باشد، خود تلقینی چیزی جز همان تلقین که توسط شخص روی خودش انجام می گیرد نیست. این کار عبارت است از وارد کردن بازنمایی‌های یادآورنده یا فرمول‌های بیان کننده تأثیر خواسته شده و حفظ آنها به مدت طولانی برای غالب ساختن و مشخص کردن آنها به دفعات. هر نوع بازنمایی در واقع سعی در تعبیر و تحقق پذیری خود به صورت عمل دارد. بدین ترتیب اگر تصور کنیم که در جریان مکالمه یا یک ملاقات حساس در یک لحظه معین صورتمان سرخ خواهد شد، ممکن است این حالت به سرعت اتفاق بیفتد. همینطور به یاد آوردن یک غذای بسیار مطبوع غالباً دهان را آب می اندازد و البته در این رابطه مثالهای متعدد دیگری را نیز می توانید بیابید. به طور کلی می توان دو روش خودتلقینی را که خیلی متفاوت نیز هستند و به نوعی اصول آنها با یکدیگر تضاد دارد، به صورتی که یکی انفعالی و دیگری فعال است در پرورش حافظه و به طور کلی برای رشد استعدادهای ذهنی نظیر اراده، توجه، اعتماد به نفس و غیره مورد استفاده قرار داد. اولین روش شامل قرار گرفتن در آرامش تا حد امکان طبق روشی است که قبلا شرح دادم و سپس تکرار یک فرمول ساده و بدون اندیشیدن به آن و در نتیجه بدون هیچ تلاشی جهت بهبود هر یک از استعدادهای ذهنی که در اینجا حافظه مورد نظر است. این کار در شرایطی انجام می شود که بر اثر ایجاد آرامش دست‌ها و پاها سنگین به نظر می رسد. حساسیت فرد کاهش یافته و در یک کلام او احساس می کند از نوعی سستی و کرختی انباشته شده است. برای دستیابی به این امر و بدون سعی در تمرکز به چیزی که گفته می شود، با استفاده از لحنی زمزمه مانند، با حرکت لبها به صورتی که فقط بتوانید حرفهای خود را بشنوید، جمله ذیل را تکرار کنید. حافظه من تقویت می شود، من راحت تر به خاطر می آورم، حافظه من تقویت می شود، خیلی بهتر می شود، حالا دیگر عالی است. البته فرمول‌های دیگری نیز بنا به انتخاب شما می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. ولی فرمول انتخابی هر چه باشد، قبل از تکرار آن، همان گونه که متذکر شدم، باید خود را در یک حالت آرامش انفعالی که باید تا حد امکان کامل باشد قرار دهید تا ضمیر ناخودآگاه صرفاً و موضوع مورد تلقین را جذب کند و مسائل دیگری نظیر تجزیه و تحلیل، شک و تردید که می توانند افکار انگلی و یا حتی مخالف را به وجود بیاورند با آن مخلوط نشوند. تمرین خودتلقینی خصوصاً شبها درست قبل از خوابیدن توصیه شده است، زیرا ضمیر ناخودآگاه کاملاً در اندیشه تلقینی غوطه‌ور شده و کار خود را در جریان خواب انجام خواهد داد. خاطر نشان می سازم که تکرار نیروی تلقین را ایجاد می کند. بنابراین بهتر است دو بار در روز، مثلا صبح و شب، و هر بار به مدت 10 دقیقه خود تلقینی انجام شود تا اینکه این کار هر دو روز یک بار و در یک جلسه 40 دقیقه انجام گیرد. این روش خود تلقینی که منحصرا ضمیر ناخودآگاه را برای رشد یک استعداد روانی آماده می سازد، در برخی شرایط با روشی که می توان آن را فعال نامید متضاد است. روش مورد نظر شامل تصور کردن شخصی است که مایلیم به شکل او درآییم. البته باید تصویر این شخص خیالی یا واقعی را به صورت دقیق و مانند یک هنرمند در خود زنده سازیم. در یک کلام، این روش عبارت از بازی کردن یک نقش است که در اینجا مسلماً نقش کسی که دارای حافظه‌ای قوی است مورد نظر می باشد. برای این کار در مرحله اول باید با گذشته قطع رابطه کرده و ضعف‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌هایی را که در شرایط مختلفی بر اثر یک حافظه ضعیف دچار آنها شده اید فراموش کنید. به دنبال آن بایستی رفتار، حالات و طرز اظهار وجود در زندگی معمول یا مثلا در جریان یک امتحان را به صورتی که آن شخص که دارای حافظه ای قوی است از خود بروز می‌دهد در نظر بگیرید. و سرانجام بایستی این طریقه عمل، صحبت کردن، نوشتن و حالت اطمینان آن شخص را که در هیچ شرایطی به حافظه خود شک نمی کند، در پیش بگیرید. به زودی یک رشته عادات و همزمان با آنها یک حالت روانی جدید در شما خلق می شود. به طور خلاصه، باید تمام ضعف‌های حافظه را فراموش کرده و تنها به شخصیت جدید اندیشید و در هر شرایطی مانند آن عمل کرد. این شخصیت سرانجام تحقق می‌یابد. بر حسب فطرت و شخصیت خود، یکی از این دو روش خودتلقینی را می‌توانید برای رشد حافظه خود به کار ببرید. و در ارتباط با بقیه غذایا، آنها می‌توانند با هم مورد استفاده قرار بگیرند، زیرا متضاد یکدیگر نیستند.
بخش ششم، چگونه پیش از یک امتحان می توانید دروس خود را بازخوانی کنید؟
در روزهای قبل از امتحان به شما توصیه می کنم که ابتدا تمام مسائلی را که به نظر شما فهمیده شده اند بازخوانی کنید و در مرحله آخر آنهایی را که تصور می کنید فراموش شده اند دوباره بخوانید. در تمام موارد به این شکل عمل کنید. بدون باز کردن کتاب یا دفتر خود، طرحی منطقی از موضوع ترسیم کرده و نکات اساسی و جزئیات آن را یادداشت کنید. پس از انجام این کار، چیزی را که نوشته اید با متن درس مقایسه کرده و نکاتی را که فراموش کرده بودید به دقت بنویسید. این یکی از بهترین روش‌هایی است که به شما امکان می‌دهد نقاط ضعف خود را شناخته و آنها را اصلاح کنید. البته سوای سوال و جوابی که توسط استاد انجام می‌شود که به شما امکان می‌دهد نقاط ضعف خود را شناخته و آنها را اصلاح کنید. اگر باید مسائلی را بازخوانی کنید که چندین ماه قبل مورد مطالعه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد آن مسائل از حافظه شما محو شده اند، در این صورت سعی نکنید آنها را با نظم و ترتیب به خاطر بیاورید، ولی جزئیاتی را که به ذهنتان می‌رسد حال با هر مقدار اهمیتی که باشد یادداشت کنید. از طریق تداعی افکار، ضمیر ناخودآگاه نیز وارد عمل شده و این جزئیات خود به خود اجزای دیگری را به خاطر شما می آورند و آن اجزا نیز قسمت‌های دیگر را و غیره. هنگامی که تعداد این جزئیات مختصر به اندازه کافی زیاد شد، آنها را بر حسب یک طرح و نقشه منطقی گردآوری کنید. در این حالت، از اینکه اطلاعاتتان بسیار بیشتر از آن چیزی است که انتظار داشتید متعجب خواهید شد و اعتماد شما به حافظه و خودتان افزایش خواهد یافت. و بالاخره در طول سال بر حسب شرایط خود را مورد آزمایش و امتحان قرار دهید. بدین ترتیب هم حافظه خود را به کار خواهید گرفت و هم در صورت وجود نقاط ضعف به آنها پی خواهید برد. در مورد امتحان شفاهی گاهی اتفاق می افتد که داوطلب دچار نوعی اضطراب می شود که مانند ابرهایی روی حافظه وی را پوشانده و تاریک می سازد. اگر این گونه هستید، قبل از اینکه جلوی ممتحن بایستید، چند حرکت تنفسی عمیق انجام دهید. به این ترتیب آرامش تدریجاً به افکار شما بازگشته و اراده که برای لحظاتی از حافظه جدا شده بود، مجدداً بر فعالیت خود حاکم می شود.